برجام، در این حال که همون مقطعی هم که حضور داشت در اجرای تعهداتش کامل عمل نمی کرد، ولی از توازن خارج شد و طرف اروپایی تمام تلاشش رو کرد که ایران رو تو موقعیت متعهد به تعهداتش در برجام قرار بده. از جمله اشاره کردم باز تو قسمت اول عرایزم در مورد 11 تعهدی که به ما دادن، بعد ها هم بارها بر این تعهدات تأکید کردن، این گونه نبود که انکار بکنن که ما در متعهد بمانیم. یک سال زمان از جانب جمهوری اسلامی ایران داده شد که طرف اروپایی بتونه تعهداتش رو انجام بده. الان بیش از یک سال گذشته، ما در 5 مرحله تعهدات خودمون رو کاهش دادیم. در واقع اگه بخوام برای شنوندگان توضیح بدم، میتونم بگم که برجام یک ترازو بود، به این معنا که یک طرفش تعهدات طرف غربی بود که عموماً شامل رفع تحریم‌های ایران از جانب اتحادیه اروپا و امریکا بود، و طرف مقابل تعهدات جمهوری اسلامی ایران در ایجاد محدودیت‌هایی برای برنامه هسته‌ای و همینطور ایجاد نظارت‌هایی. با خروج امریکا از برجام، یک طرف این ترازو از حالت توازن خارج شد و این توازن رفت بالا و تعهدات ایران سنگینی کرد. ما صبر راهبردی رو پیش گرفتیم، یک سال زمان دادیم که طرف مقابل اگه صادقانه مدعی هست که میخواد به تعهداتش پایبند باشه، برگرده و این تعهدات پایبندیش رو نشون بده. زمان خریدند، یا در واقع گفتن که متوجه شدیم از لحاظ اقتصادی این شرایط وجود نداره برای ما که بتونیم بدون در نظر گرفتن امریکا تجارت با ایران رو ادامه بدیم، یا حتی اون نگاهی هم که به وجود اومد که بعضا اینها اراده ای ندارن، کما اینکه ما مصداقا در مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی ایران و طرفای اروپایی شکل گرفت اشاره شد در اون مذاکرات به شرکت هایی که مالکیتشون دولتیه در اروپا، شرکت های تو حوزه پتروشیمی، وارد کننده پتروشیمی بودن، که اینها دیگه مالکیتشون دولتیه. اگر شما میگید شرکت خصوصی ما خریدار
کالا، دولتی که نباید مشکل داشته،
دولتی که دغدغه‌ای نباید داشته باشه، ولی خب بهانه های دیگه ای اومد، از جمله بحث های بانکی یا چیزهای شبیه به اون، حتی اشاره شد به بحث بانک های دولتی که طرف مقابل بتونه به تعهداتش، در واقع ما به اونها راهکار نشون دادیم برای اینکه بتونن به تعهداتشون پایبند باشن، اما این اتفاق نیفتاد. از اون مرحله به بعد بود که جمهوری اسلامی ایران شروع کرد برای توازن بخشی به این ترازو تعهداتش رو باز هم گام به گام کاهش بده.
در پنج مرحله
ما تعهداتمون رو کاهش دادیم. در مرحله پنجم ما به موقعیتی رسیدیم که در بحث هسته‌ای به هیچ محدودیتی دیگه قائل نیستیم، نه در حجم ذخایرمون، نه در سطح غنی‌سازی، نه در تحقیق و توسعه، نه در مکانهای غنی‌سازی و اورانیوم مثلا فوردو. همه این محدودیت ها رو اعلام کردیم، دیگه پایبند نیستیم، دیگه اون تو شرایطی هستیم که خودمون برای برنامه هسته ایمون تصمیم میگیریم. محدودیتی رو اگه در برجام پذیرفتیم، امروز به دلیل اینکه شما تعهداتتون رو بهش پایبند نبودید، ما هم دیگه به اون محدودیت ها پایبند نیستیم. البته یک بخش دیگه ای از تعهدات جمهوری اسلامی ایران که تعهدات نظارتی است، اینها باقی است. در واقع هنوز بخش هایی از برجام باقی است. قطعنامه 2231 هنوز زنده است، البته به راحتی نفس نمی کشه، به راحتی شرایطش رو دنبال نمی کنه، ولی زنده است. تو قالب از برجام هم طرف مقابل امکانات نظارتی خودش رو داره، در این هست که ناظران آژانس میان اینجا میرن، ما به پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه پایبند هستیم، در واقع این بخشی از تعهد. همینطور بخش های نظارتی اختصاصی در داخل برجام بود، به اونها هم پایبند هستیم، ولی خب خودمونیم که تعیین میکنیم چه میزان غنی سازی بکنیم، کجا غنی سازی بکنیم و تو چه سطحی ذخیره بکنیم. طرف مقابل دوربین هاش روشنه، یعنی در واقع از طرف آژانس انرژی اتمی دوربین ها روشنه، میان میبینن چه ما داره میکنیم. اطمینان وجود داره که برنامه هسته ایران در مسیر صلح‌آمیز خودش قرار داره، ولی خب دیگه ما تعهداتمون رو در مورد محدودیت ها بهش پایبندیست.
درسته.
این وضعیت فعلی برجام هست. این که گام بعدی جمهوری اسلامی ایران در مورد برجام چه خواهد بود، باید اجازه بدیم شرایط چی پیش میاد. ما جناب آقای رئیس جمهور توی مقطع نامه مفصلی رو به طرف اروپایی نوشتن و اونجا اشاره کردن، کل این مسیر رو براشون تبیین کردن که خب شما هر اقدامی بکنید واکنش ما چه خواهد بود. به نظرم طرف مقابل دقیق میدونه ما روی کردمون چیست، ولی خب این فرصت بهشون داده شده که زمان رو مسیر رو خودشون انتخاب بکنن. اگر مکانیزم معاشر رو طرف مقابل بخواد فعال بکنه، به این معنا که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک اقدام نقض شده ارجاع به دست طرف کمیسیون برجام به شورای امنیت سازمان ملل، در اون مقطع ما واکنش‌های مهمتری داریم که حتما مردم از اون مطلع خواهند شد.
آقای عمویی، یک بحثی مطرح شد بعد از انتخابات که ما با یک مجلس 11 مواجه خواهیم بود که در عرصه سیاست خارجی شاید خیلی تند بخواد عمل بکنه. یعنی اینو قبول دارین؟ یعنی از طرف دوستانتون در طرف مقابل، جناح مقابل؟
من واژه تند رو نمیپسندم، از این جهت که فرصتی که من داشتم تو هم جریان مبارزات انتخاباتی و همینطور گفتگوهایی که الان دارم با همکارانم دنبال میکنم، عقلانیت رو شاهد هستم. در واقع نهاد پارلمان، نهاد مجلس برای گفتگوست، برای مذاکره است، برای اینکه ایده های مختلف طرح بشه، افراد همدیگر رو قانع بکنن. من انتظار اینکه رفتار غیر منطقی از مجلس 11 صادر بشه رو حتما ندارم. معتقدم که رفتارهایی که از این مجلس صادر خواهد شد، از مجموعه تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد، مبتنی بر منافع ملی خواهد بود. اما این بخشش بنا مربوط به واکنش طرف مقابله. در واقع اگه طرف مقابل به عنوان نمونه،
نه مثلا بحث بود که آقا یه خورده شاید ما تو سیاست خارجی بخوایم تند عمل بکنیم، بعد بحث انزوای کشور رو پیش می‌کشید. اینا رو همه، یعنی چون صحبت اولی که شما کردین که می‌خواید دیپلماسی پارلمانی رو گسترش بدین، گروه‌های دوستی رو گسترش بدین، یه خورده فاز فرق می‌کنه دیگه.
ببینید اینو می‌خوام بگم، اون چیزی که امروز برای ما همکارانمون در مجلس جا افتاد اینه که دیپلماسی یکی از ابزارهای قدرت کشوره. در کنار قدرت ملی تو بحث‌های نظامی، نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران حتما یکی از ابزارها دیپلماسیه. این ابزار دیپلماسی رو باید به وقتش و با قدرت ازش استفاده بکنیم. این به معنای این نیست که ما انتظار داشته باشیم مشکلاتمون رو خارجی حل بکنن. ما در واقع تلاشمون این است تو بحث دیپلماسی متوازن که برای کشور ابزارهای جدید قدرت به وجود بیاریم. طرف غربی فقط مسئله ما نیست. اگر غربی‌ها تلاش میکنن که به کشور ما فشار وارد کنن، توسعه روابط ما با شرق، توسعه روابط ما با محور مقاومت پاسخی به فشار اونهاست. دیپلماسی رو نمیخوایم از دست بدیم. این یکی از ابزارهای قدرت ماست و من انتظار دارم که تو قالب این مجلس انقلابی تر، منطقی تر و محکم تر عمل بکنیم.
خیلی ممنونم. شما شنونده بیقاب بینقاب هستیم. برمیگردیم قسمت پایانی برنامه. وقتتون بخیر باشه. شما بیقاب بینقاب رو میشنوین. میهمان برنامه‌مون جناب آقای دکتر ابوالفضل عمویی، نماینده منتخب مجلس 11 هستن. آقای دکتر عمویی، کرونا خب اکثر کشورها باش الان درگیر هستن، مباحث اقتصادی، مباحث بین الملل رو تحت تأثیر خودش قرار داده. ما با یک نظام پسا کرونا در عرصه بین الملل مواجه خواهیم شد؟ یک نظام جدیدی، یک نظم جدیدی صورت خواهد گرفت؟
ببینید، موضوع نظم‌های بین‌المللی یا حالا اون چیزی که با در واقع تو متون به نام اینترنشنال ورلد اوردر در موردش صحبت میشه، بر ساخته شدنشون زمان‌های خیلی طولانی می‌برن. انتظار این که بخوایم با واسطه یک حادثه یک نظم بین المللی بر بیاد، انتظار شاید به جایی نیست و تاریخ هم این رو نشون نداده به ما. اما حوادثی هستن که نشانه های یک نظم جدید و المان های اون رو به ما تأکید میکنن. اتفاق شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در واقع جز عجیب ترین اتفاقها در شاید بشه گفت تا الان مهمترین اتفاقی که در قرن 21 اتفاق افتاده مردم باش مواجه بودن و شاید بشه گفت که بعد از فروپاشی شوروی جز مهمترین اتفاقات در عرصه بین المللی هست، تأثیر خودش رو گذاشته. اما فهم این که این تأثیر در چه روندی است، روندهایی رو که به ما نشون میده کمک میکنه که بفهمیم نظم بین المللی که پیش روی ماست چه شکل و سامانی داره. ببینید مثال بزنم، ما مدت‌ها بود از تقریبا میتونم بگم از پس از جنگ جهانی دوم و بعد هم اتحادیه زغال و سنگ در اروپا و بعد از اونم شکل‌گیری اتحادیه اروپا با شاهد روندهای جهانی شدن بودیم، توسعه تعاملات و ارتباطات به صورت بین المللی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که در واقع نظام بین المللی تو مقطع دو قطبی کرده بود کمک کرد که این روند تسریع بشه. اما روند شیوع بیماری کرونا یک ترمزی تو این مسیر بود. به عنوان نمونه یکی از اتفاقاتی که تو این چارچوب افتاده، در واقع خیلی از کشورها داشتن میرفتن به سمت رفع مرزهای خودشون، کمان که در اروپا اگر شنوندگان شما سفر داشتن، سفر رو از یک کشور به یک کشور دیگه، بعضا سفر مثل از یک خیابون به یک خیابون دیگه است، این اتفاق داشت می افتاد. اما امروز دیگه شاهد همچین موضوعی نیستیم، مرزهای ملی دوباره برگشتن، کشورها
اصلا ملی گرایی میگن داره احیا میشه دوباره.
مرزهای ملی وقتی برمیگردن اثراتی در حوزه‌های اندیشه سیاسی دارن. ملی گرایی اندیشه این که من به خاک خودم فقط فکر کنم، به مردمی که هویت ملی و نشنالیتی خودم رو دارن، به این معنا که من مثلا اگر یک مجارستانی هستم فقط به مجارها فکر کنم، اگر یک لهستانی هستم فقط به لهستانیا فکر کنم.
برای همینه که ماسک دوزی هم اونجا زیاد میشه. مثلا این یه کشوری میاد آقا ماسک یه کشور دیگر تو خاک خودش
دقیقاً میگیره. مثال روشنی از این که منافع شخصی و محلی و گروهی و ملی میچربد بر منافع بین المللی. یعنی حتی بعضا این مسیر مسیر درستی طی نمیشه، اما به هر حال این اندیشه تو ذهن انسان ها جا میگیره.
یا مثلا ایتالیایی وقتی گفتن که آقا ما وقتی اتحادیه اروپا هیچ کمکی به ما نمیکنه، اصلا ما چرا باید دیگه تو این اتحادیه باشیم؟ یعنی این مباحث داره الان مطرح میشه.
دقیقاً. یعنی سوال این پیش میاد که منفعت ما تو نظم فعلی چیه؟ از جانب دیگه یکی از تحولاتی که تو قالب نظام، یعنی تحولات بحث از کرونا رو شاهدش هستیم، تو این نظم بین المللی فعلی یا اون چیزی که حالا بهش میگه نظم بین المللی لیبرال یا رول بیسد ورد اوردر، حالا ادبیات مختلفی برای این به کار برده میشه، تو این چارچوب اتفاقی که افتاده که کشورهایی که موقعیت بالاتری داشتن کدوم کشورها بودن؟ تو همه چارچوب‌ها امریکا موقعیت اول رو داشت و بعد هم کشورهای اروپای غربی. شاهد هستیم امروز که بیشترین آسیب از کرونا کجاست؟ تو همین کشور هاست. بیشترین مبتلایان، بیشترین فوت شدگان تو همین چارچوب هست. کشورهایی که مدعی بودن که پیشتاز روند توسعه هستن، اینها امروز دوچار مشکل هست. در مقابل اونها کشورهایی که تو موقعیت یابی ها و رتبه بندی های توسعه جایگاه پایین تری داشتن، امروز وضعیت بهتری دارن. ببینید مثلا بارها در مورد جمهوری اسلامی ایران این ادعات مطرح شده بود که ایران روند توسعه رو با سرعت طی نمی‌کنه، اما امروز داریم شاهد هستیم که روزهای ابتدایی کرونا مثلا در این رتبه‌بندی‌های بین‌المللی ایران جایگاه دوم یا حتی سوم داشت و در مورد ایران تو این جایگاه دیده میشه. امروز کشور اول امریکاست، کشور دوم اسپانیاست، کشور سوم ایتالیاست، کشور چهارم مثلا حتی یک کشور کوچکتری مثل بلژیک و فرانسه و انگلستان و اینها وضعیت آشفته تری از کشور ما دارن. نمیخوام اظهار خوشحالی بکنم از این روند، بلکه دارم فکت ها و واقعیت های بین المللی رو ارائه میکنم. این هست که به ما داره نشون میده که اون ادعا در مورد روندهای توسعه ادعاهای درستی نیست. چین همیشه مورد اتهام بود از جهت اینکه نتونست امکانات و مزایای توسعه رو برای مردم خودش فراهم نکرد، ولی الان چین نشون داده که موفق‌ترین کشورها برای کنترل این بیماری بوده. یا همینطور کشورهای دیگه در مورد هند، در مورد بعضا کشورهای میدونید برای اولین بار یک روند معکوس شروع شد. افریقایی ها ورود اروپایی ها رو به افریقا ممنوع کرد.
خب با توجه به این روند نوع نگاه دیپلماسی ما میتونه تغییر بکنه بعد از این موضوع؟ یعنی بالاخره همین مباحثی که تو برجام هست، تو بحث اینستکس هست، این که بعضی اصرار دارن که آقا ما حتما باید با غرب روابطمون خیلی گسترده تر باشه، نمیگیم که رابطه نباید داشته باشه، اما وقتی خب کشوری که نمیتونن خودشون رو کنترل بکنن، نمیتونن امکانات اولیه رو داشته باشن، میتونن با ما رابطه خیلی استراتژیکی داشته باشن؟ اینها سوالایی که داره مطرح میشه کم کم.
ببینید این سوالا در واقع اندیشه هایی است، مقدمات و ریشه هایی است برای شکل دادن به اون اندیشه نظم بین المللی آینده. در واقع اینجاست که این اندیشه فقط برای شما که مثلا مطالعاتی تو این حوزه دارید فقط مطرح نمیشه، بلکه امروز وقتی یا انسان عادی هم داره توی اخبار میخونه، بعد از یه مدت مواجه میشه که خب قرار بود مثلا الگوی ما برای توسعه فلان کشور غربی باشه، خب این که الان خودش وضعیتش بهتره، چرا ما باید بریم از اون الگو بگیریم؟ توجه به بومگرایی، الگوهای بومی برای پیشرفت و توسعه کشورها یک اولویت قرار میگیره. نوع تعاملات زیاد میشه. امروز میبینید یکی از بحثایی که اگر حالا مخاطبان تخصصی هم تو برنامه هستن حتما مثلا با مجله فارین افرز آشنان. فارین افرز داره هر دو ماه یک بار یک بیژنامه منتشر میکنه در مورد تحولات. بحث سر این است که آیا چین داره موقعیت امریکا رو میگیره؟ ببینید خیلی از کشورها، حتما سخنرانی یکی از مقام ارشد کشورهای توی فضای مجازی دست به دست زیاد میشد، کشورهای اروپای شرقی داشت توضیح میداد که در شرایطی که ما همسایگان اروپایی داشتیم هیچ کسی به ما توجه نکرد و این کمک های چین بود که داشت
سربستان بود،
بله، داشت به سمت ما سرازیر میشد. و همینطور چینی ها هم ضمن اینکه به هر حال مسائلی دارن مبنی بر اینکه خب ناراحتن از اینکه منشأ ویروس کرونا توسعهش از ووهان چین شکل گرفته، اما سعی میکنن تو قالب موضوعات بشر دوستانه جایگاه بین المللی خودشونو تغییر بدن.
همینی که امریکایی‌ها الان دارن از چین خریداری میکنند، مواد اولیه، ماسک و تجهیزات رو، خودش خیلی جای سوال دیگه. یعنی صدای مثلا فرماندارای آمریکایی هم در اومده.
همینطوره. ببینید حالا برای امریکایی‌ها یک نمونه روشن، خب دستگاه‌های تنفس مصنوعی، ونتیلاتورها، امریکا یک خریدی انجام داد از یک کشور، از یک شرکت روسی که خودش مستقیما تحریم کرد و دولت امریکا این کار رو کرد، به این معنا که اتفاقا ناکارآمدی تحریم ها رو هم نشون داد. البته باید روشن باشه این مقاطعی که ما در تاریخ میشناسیم به نام مقاطع دوران گذار یا ترانزیشن ارا که حالا تو ادبیات روابط بین الملل هست، این مقاطع مقاطع بسیار حساسیه. خیلی از کشورها دچار چالش بزرگ میشن، خیلی از کشورها هم اینو به عنوان فرصت میبینن و رشدای عظیمی میکنن. باید کشورمون از هوشمندی کامل برخوردار باشه، دقیق موضوع رو رصد بکنه. اصحاب فکر، اندیشه، دانشگاهی‌ها و کارشناس‌ها باید موضوعات رو دقیق ببینن و برای کشور راهکار ارائه کنن که بتونیم از این چالش عبور کنیم.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر عمویی، گفتگوی خیلی خوبی بود درباره راهبرد مجلس آینده در سیاست خارجی و اشاره‌ای هم داشتیم به بحث کرونا و آینده نظام بین الملل. خیلی متشکرم. برای شما و همکارانتون در مجلس 11 آرزوی موفقیت میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که شنونده بیقاب بی‌نقاب بودین. این برنامه با همراهی مرکز ماهر بسیج و رادیو گفتگو تولید و تقدیم شما شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. بیقاب بینقاب رو شنیدید با موضوع راهبرد مجلس 11 هم در سیاست خارجی و روابط بین الملل که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000-10,35 همراه با شماره تلفن 162 رو برای داشتن یک ارتباط خوب و مفید در نظر داشته باشید. در روزهایی که شاهد وقوع کرونا هستیم و با اون دست و پنجه نرم میکنیم، این روزها بیش از همیشه در خانه و در کنار عزیزان خودمون هستیم. خیلی خوبه که بیشتر از این به هم احترام بذاریم تا مبادا موجب رنجش خاطر اونها بشیم. بیایید برای داشتن حال خوب و نشوندن گل لبخند بر صورت دیگران پرتلاش باشیم. بیایید کمک کنیم که دیگران هم احساس خوبی نسبت به خودشون داشته باشن و به آرامش واقعی برسند. بپذیریم که هنوز کرونا هست و بایستی با اون به مبارزه بپردازیم و بیایید که کمک کنیم در منازل خودمون بمونیم تا کادر درمان دوباره در کنار خانواده های خودشون باشند و اونها هم مزه شادی و خوشبختی رو بچشن.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل‌های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های تولیدی و زنده‌ها، مجموعه تصاویر،
فایل‌های صوتی، اطلاعات کامل برنامه‌ها و جدول پخش آن.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
در روزهای ماه خوش ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه رمضان هستیم. در این روزها خیلی خوبه که پرهیز از مجادله داشته باشیم و با خوشرویی و صبر به استقبال دیگران بریم و نه به نقطه جوش بگیم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان. سلام، واکنش ما در قبال انتقادی که دیگران از ما دارن چیه؟ لطفاً به تحلیل روانشناسی این موضوع توجه کنید. محمد حسن سعیدی، روانشناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب، وقت همه عزیزان بخیر. در مورد انتقاد ما میتونیم بگیم که ما به عنوان انسان علل قاعده در زندگی خودمون و در عمل کردمون نقاط ضعف و اشکالاتی داریم، اما از اینی که یا خطا و عملکرد ناصحیحی هست، فکر غلطی ممکنه داشته باشیم و یا اخلاق نادرستی و یا اینی که ضعف و کاستی ممکنه داشته باشیم، یعنی عملکرد ما و ویژگی های ما ایراد به معنای بدی ممکنه نداشته باشه، ولی خوبی های دیگری میتونه داشته باشه که نداره. و معمولا انتقاد تأثیری که داره این هست که باعث میشه که انگیزه در وجود انسان به جا میذاره که بدی ها و ضعف های خودمون رو، کاستی های خودمون رو جبران بکنیم. و بنابراین در واقع کسی که به ما انتقاد میکنه دوستی میکنه در حق ما و کمک ما میکنه. در روایتی از امام عسکری علیه السلام نقل شده که فرمودند که بهترین دوستان من کسی هست که عیوب من رو به من اهدا بکنه. و این در همه عرصه ها هست، چه در عرصه های روابط بین فردی، چه در خانواده، چه در روابط کلان. از جمله امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر از حضرت نقل شده که به مالک دستور میدن که مجالس عمومی رو هر چند وقت یک بار برگزار بکن که همه مردم بتونن در اون شرکت بکنن و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی رو دور بکن از این مجلس و اجازه بده که مردم با خیال راحت هر انتقادی رو که به تو دارند، هر مسئله رو که لازم میدونند و به نظرشون میرسه در برابر تو مطرح بکنن. اگر درست بود بپذیر و اصلاح بکن و اگر هم غلط هست براشون توضیح بده و متقاعد و قانعشون بکن. و میفرمایند که تلاش بکن که جلوی خشمت رو بگیری و از این که حتی حرف غیر منطقی میزنن ناراحت نشی. بنابراین دریادلی و سعی صدر و واقع بینی باعث میشه که ما انتقاد پذیر باشیم، یعنی بدونیم که حفظ معایب و ضعف‌ها هنر و مزیتی برای ما به حساب نمیاد. اگر ما کاستی‌ها و ایرادهای خودمون رو حفظ و از اونها دفاع بکنیم، نه در واقعیت از تأثیر منفی اونها مسئول موندیم و نه در نگاه دیگران بی عیب و کامل جلوه میکنیم. اینطور هست که افراد انتقاد پذیر رو به رشد هستن علال قاعده و از محبوبیت و احترام و جاذبه بیشتری هم برخوردار خواهند بود. ولی انتقاد ناپذیری چیزیست که موجب تنزل جایگاه انسان در نگاه دیگران و در حقیقت پایین اومدن کیفیت رفتار و زندگی و عمل کرده انسان میشه. انتقاد پذیری رو به عنوان یک فضیلت اخلاقی و یک ارزش اجتماعی در خودمون و جامعهمون انشاءالله توسعه بدیم.
بله دوستان عزیز، در ماه خوش رمضان هستیم. ماه رمضان ماه عبادت و بندگی، ماه به شکوفه نشستن شاخه های نیایش و دوستی با خداست، ماه آراستگی و پاکیزگی روح بندگان خداست. بیایید که عبادت خودمون رو کامل بکنیم و همراه بشیم با تلاوت ترتیل حزب چهارم از جزء چهارم قرآن کریم با نوای خوش استاد محمود حسین منصور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها